ممنونم همچنین ایشالله جوانای عزیز میتره کنن خلاصه کمکی به این
سمت ایشالله ایشالله قربون شما خدا
حافظ شبتون بخیر خدا نگهدار
رفقای عزیز کلی پیامک اینجا میبینم امیدوارم که تلفن اونم دیگه به هر حال حل شده باشه مسئلهش 22-65-21-03 یه شنونده خیلی فکر کنم حرف داشته در دل داشته که قد نمیکرده گوشی رو ولی فکر کنم دیگه الان قد کرده 3881 هم سامانه پیامک کوتاهمونه گفتم شما چجوری کمک میکنید اصلا چه پیشنهادی میدید برای کمک به نیازمندان البته ببینید رفقا من اینو بگم خیلی از پیام‌ها رو دارم می‌بینم که یه ذره کلیگویی توشه یا اومده یک نگاه اخلاقی مثلا آقا بدون ریا باشه بدون منت باشه همه اینا خیلی عالیه باید هم باشه کمک فرهنگی هم میتونه باشه اما کمکی که شما خودتون میتونید انجام بدید برای کسی که نیازمنده اینا که باید باشه برای رضای خدا که باید باشه بدون منت باشه عرضم به حضورتون که بی ریا باشه ولی شما چطور کمک می‌کنید نوع کمک رو بگید هر جای ایران که هستید هر چقدر که میتونید کمک کنید و نوع کمکتون براتون ارزشمنده همونو به من بگید دمتون گرم مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفته که بهترین نوع کمک خیر به هم نوعانمونه که به صورت همدلانه خالصانه و بدون منت باشه تا مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره انشاءالله علی از گناباد گفته کمک کردن باید هر چند کمن باشه بیریا باشه و بدون بردن آبروی طرف باشه ماشاءالله خانم رقیه سفری گفتم بنده در حد توانم هر نوع کمک انسانی باشه انجام میدم بدون هیچ منتی دم شما گرم ایوب عزیزپور گفته مردم آزاری نکردن هم بهترین کمک آره اینم خیلی خوبه آدم مردم آزار نباشه کارایی کنه ولی مردم آزاری نکنه ولی چطور کمک میکنید؟ یکی ممکنه بگه آقا من برای جهیزیه دختر رو کمک میکنم یکی ممکنه بگه من بچه های یتیم و بی سرپرست کمک میکنم این نوع کمک رو بگید مثلا من آقا نمیدونم الان فردا شب قدره میخوام مثلا 40 تا غذا ببرم بدم به اونایی که نیازمندن دست و بالشون تنگه میشناسم آدمایی رو از این نوع کمکاتون به من بگید لطفا خب به نظرم کمک کردن به حال روحی افراد خیلی واجبه سعی کنیم حال همدیگر رو خوب کنیم خانم پگاه از اصفهان اینم خیلی مهمه هر کسی یه جوری کمک میکنه دیگه طرف این مثلا دست پیرمردی رو من میگیرم از خیابون ردش میکنم یه کسی روشندله من اونجا کمکش میکنم که از یه جایی که حالا نمیتونه رد بشه عبور کنه خیلی کارا میشه کرد همه اینا که شما میگید عالیه بدون ریا بدون منت اینکه مردم آزار نباشیم ولی نوع کمکرم به من بگید من خیلی ممنون میشه میخوام از شما یاد بگیرم که چطور کمک کنم 3881-22-65-21-03 35 دقیقه بامداد چهارشنبه 18 ماه میهمانی خدا
ای پری بیا با دلم به ما صافل اسم غم با نگاه تو بی اثر شد می شود شبیه شود شبی برق خنده عاشقانه تو سحر شود ای بهانه زنده بودنم شوق دیدنت میکشد مرا سمت خانه تا رسیدنم سر خیال خود با تو دل خوشم ای بهانه عاشقانه
خب دم شما گرم مرتضی سرمستی صدا بردار خوب ما به من میگه که امشب خیلی خوشتیپ شدی، اصلا نگاهت یه جور دیگه است. گفتم قربون شما، گفتم به شما بگم که چیزی اینجا پنهون نمونه. عرضم به حضورتون که 3881-2265-21-03 گفتم شما چطور کمک میکنید و چلو کمک کردن یا پیشنهاد میکنید، هر کسی یه جوری دوست داره کمک کنه دیگه. بعضی وقتا ما مساقهایی داریم در ادبیات فارسیمون، ضرب المثل های ناب ایرانی که خودش کلی پیام داره. مهدی استاد احمد و حسن سنوبری خیلی خوب مدن این ضرب المثل ها رو جمع آوری کردن و در شب عزیز با یک ضرب المثل میان پیامشون رو میگن، با زبان طنز مضامین اخلاقی و رعایت حق و ناس اولویتشون هست.
سلام به شما دوستان عزیز که این شب عزیز رو میشنوین. امشب هم من حسن با مهدی در برای یه ضرب المثل دیگه میخوایم صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزی که دارین این شب عزیز رو میشنوین. میشنوین میخوام اینه تو بگم بدتر سخت
میشه. نه اینه من نگو.
اگه اینه تو میگفتم ترش برم میگفتم که کی اومد راه رفتن کیو یاد بگیره راه رفتن خودش رو یادش
کلاق دیگه
کلاق اومد راه رفتن کپ
کو یاد بگیره. من نمیتونم کپ من
خود خود کپ کم که سرش رو میکنه زیر برف
کپی راه رفتنش نداره وقتی راه میره که سرش تو برف نیست که سرش رو کن تو برف راه بره خیلی سخت میشه
بلش کن اصلا این ضرب المثل به یه ضرب المثل ساده تر و اتفاقا خیلی هم مهم و کاربردی و لازم.
چی؟
اونم این که میگه که خیلی وقت دیدین وقتی یه نفر پشت سر یه نفر داره حرف میزنه، یه نفر اونجا نشسته میگه که ببین خودش که نیست ولی خداش هست, یا اینکه یه نفر میخواد از یک نفر حمایت کنه یه جا توی جمع
میگه اینجوری نگو
میگه آره
خودش نیست ولی خداش که
خداش هست.
بله خب بله.
و ما اصلا میتونیم همینجا به نظرم این بخش رو تموم کنیم. اما برای اینکه من حال تو رو میبینم دوستانم بیشتر با حرف بزنم میگم بیشتر حرف میزنیم که ما اگر هم این هنوز نمیشه تموم کنیم بذار اینو بگم بعد این خاصی تموم ما اگر همیشه حواسمون باشه که اطرافیانمون آدمایی که باشون در تعاملیم دوست فامیل آشنا همکار الی آخر وقتی که کنار ما نیستن تو جمع ما نیستن ولی خداشون اونجا هست،
حتی اگه تعامل ما با اونا دوستانه هم نباشه
دوستانه نباشه دشمنانه باشه حتی هر چی که باشه درست. وقتی خود طرف نیست خداش هست. اگه اینو بهش فکر کنیم یه بخش بزرگی از مشکلات روابط میان فردی و از بین بردن حقوق دیگر چه قشنگه مرتضی و از بین رفتن حق دیگران حل میشه.
دقیقاً.
یعنی این که مثلا من فکر
کنم تو من مشکل داری
فکر کنم مثلا داداش تو همیشه با من زندگی میکرد
خب
با هم مثلا داشتیم زندگی میکردیم
چی میشه؟
من هیچ وقت آیا پشت سر تو حرف بعدی میزدم چون داداشت با تو روابطش خوبه؟ نه
آره.
اون که یه داداش با یه داداشی باشه بگه اصلا خود اون شروع میکنه، نه چون داداشت با تو روابطش خوبه
یعنی جدا کسی که آره. میدونی خاطر منو میخواد حرف بد نمیزنه آره.
و خاطر تمام انسانهای جهان رو کی بیشتر از همه میخواد؟
خدا.
خدا خب اون خدایی که هست و میشنی پشت سر یه نفر ایستی میگی اون که میشنوه
درسته.
حالا خدا بزرگوار نمیره به طرف بگه که این پشت سرتون رو گفت ولی اون که اون اتفاق بده که باید نیفته
داره میفته،
دیگه داره میفته.
درسته. حالا گاهی وقتا میگیم که حالا ما دروغ که نگفتیم، راست گفتیم، بازم دلیل نمیشه. نباید بگیم، ولی حالا این زبان
اتفاقا یه وقتا یا راست بگی پشت سر طرف بدتره.
بدتره.
اگه مثلا من بیام بشنم پشت سر مثلا تو جلو دوستامون وقتی تو نیستی بگم حسن صنوبری، یه وقتایی شبا مثلا میره رو پشتمون پرواز میکنه میره دو تا کوچه اون ورتر،
کسی باور نمیکنه.
بقالی شیر میگیره میاد خونه.
نه، شیره رو یواشکی برمی‌داره.
آها، ولی یواشکی برمیدارن ممکنه کسی باور کنه.
آره،
نه به خاطر شخصیت تو،
به خاطر
چون امکان پذیره. اصلا بذار حالا که این ضرب المثل رو گفتیم، بذار من این صنعت ادبی هم بگم. صنعت اغراق یا تکنیک در واقع اغراق، این خودش سه مرحله داره. یه مرحلهش اینه که تو یه چیزی بگی که هم با عقل و منطق بخونه، هم محتمل باشه. اما اون وقت اتفاق نیفتاده. مثل چی؟
حسن میره که... از بقالی شیر برمیداره یواشکی.
نه نه نه, نه, نه. اون مرحله سه زمه. مثل این که مثلا میگم که فلانی بابا ما یه ساعت منتظریم کجایی؟ نه ساعت یه رو به منتظرم.
درست.
محتمله، منطقی هم از یه ساعت
منتظرم.
یه جا دیگهش میگم کجایی بابا من علف زیر پام سبز شد.
خب
این عقلانی نیست که اون وقت علف، ولی احتمال داره سه روز اگه یه جا باسی علف سبز میشه. این دیگه نه عقلانیه اون وقت نه محتمله.
درسته.
مال تو هم این که بری یه جای شیر رو برداری پولشو ندی، مرحله سوم اقراقه.
ممنونم از این حسن زنی که من داری. وقت گذشت.
بله، امیدوارم که از صحبت‌های ادبی که کرده باشم و با آرایه امشب.
نه، ولی اگه کسی پیش ما نیست، خداش حتما پیش ما هست.
اگه کسی پیش ما نیست، خداش حتما پیش ما هست. ما اینجوری نباشیم مثل من که الان چون حسن اینجا نشسته اینقدرش تعریف کردم و گفتم
آره، نگران شدم. آره،
پشت سرش هم اگه همینا رو بگم هنر کردم. مردی نبود نه این
رفتی نداشت. خداحافظی.
خداحافظ.
دوستان میخوام یه تعبیر از جبران خلیل جبران براتون بگم که بسیار زیباست. میگه خوشی زنبور در گردآوردن نوش گل هاست و خوشی گل در سپردن نوش خود به زنبور. برای زنبور گل چشمایی از زندگیه و گل زنبور رو به دیده پیام‌آور عشق مینگرد و داد و ستد شادکامی برای زنبور و گل هر دو یک نیاز است. ای مردم، در خوشی‌های خیش چون گل‌ها و زنبوران باشید. واقعاً من تعبیری از این زیباتر پیدا نکرده بودم. وقتی زنبوری شهد گلی رو می‌نوشه و بعد تبدیلش می‌کنه به عسل، هم خودش لذت می‌بره از شهدی که از گل گرفته و هم لذت چشاندن عسل رو به دیگران تقدیم می‌کنه. این شاید یکی از بهترین مثال‌ها باشه برای کمک به دیگران. یعنی هم خودمون لذت می‌بریم، همون کسی که بهش داریم کمک میکنیم. چجوری ورود پیدا کردیم ما به شب عزیز با این موسیقی؟ عرضم به حضورتون که آجلی آقا بابا کارشناس خوب برنامه همراه ما هستن. سلام مجدد به شما. من گفتم چقدر خوبه که مردم در خوشیهاشون مثل گلها و زنبوران باشن.
بله بله آقا مجید، وقتت بخیر. شبت مبارک. شبت بخیر.
زنده باشی.
خب موضوع امشبمون موضوع خاصه دیگه، یه موضوع قشنگیه و چقدر تناسب داره موضوع امشبمون نسبت به شبهای قدر، چون فردا باید آماده بشیم برای شبهای قدر. شنوندگان بزرگوار، یکی از بهترین اعمال شب قدر میدونید چیه؟ در کنار خب مناجات و جوشن کبیر و قرآن به سر گرفتن و بحث احیا و اینها، یکی از بهترین اعمال فردا میگن که دستگیری از دیگرانه. کسی که صدقه ای بده، کسی که گرهی رو از زندگی و کار کسی باز بکنه. خیلی جالبه، خدا هم به او یه نظر خاص داره، یه نظر ویژه داره. امشب میخوام یه بابی رو براتون باز بکنم. اونایی که اهل تحقیقن، اونایی که اهل مطالعن، اونایی که دنبال مطلب هستن، حتما حتما مراجعه کنن به کتاب بهار الانوار جلد هشتم. یا نه الحمدلله الان اینترنت دیگه دسترسیش آسان شده، این جمله رو توی اینترنت بزنن، توی جستجو بزنن که نوشته های درب های بهشت. آقا مجید عزیز، پیامبر وقتی که به معراج رفت، دربهای بهشت و جهنم رو به پیامبر نشون دادن.
بله.
پیامبر دید که بهشت 8 درب داره و جهنم 7 درب داره و بالا سر هر کدوم از این دربها جملاتی نوشته شده بود که پیامبر این جملات رو حفظ کردن به برکت علمی که خدا بهشون دادن. وقتی که اومدن روی زمین، این جملات رو فرمودن و یک به یک جملات رو نوشتن. من میخوام از درب دوم بهشت براتون بگم. انشالله میریم میبینیم، کیف میکنیم. میدونید بالای درب دوم بهشت چی نوشته شده؟ اینو بگم خیلی به دردمون میخوره، خیلی قشنگه. خدا در شب معراج به پیامبر یاد داد که ای رسول ما، اینها رو ببین، به مردم بگو که برای دست یافتن به بهشت باید زحمت بکشن، بهشت رو به بها دهند نه به بهانه، باید تحرک داشته باشید. من فقط میگم توضیحش رو در قسمت بعد خدمت شما هستیم، چون خیلی دوست دارم که مفید و مختصر صحبت بشه و شنوندگانمون یه وقت چرتشون نگیره، یه وقت خوابشون نبره،
بزنن
تا آخر برنامه با ما همراه بشن.
دم شما گرم حاج علی آقا بابا، زنده باشی. حالا گفتید شبهای قدر، من این نکته رو بگم اینجا.
بله،
که حاج علی رفقای عزیز، ما انشالله دیگه امروز دیگه شده چهارشنبه، دیگه میریم به سمت مشهد مقدس و انشالله شبهای قدر ما با یک ویژه برنامه‌ای که انشالله که خداوند بپذیره از همون و قبول کنه، از مشهد مقدس همراه میشیم در رادیو جوان و خدایی که در این نزدیکی است و شبهای عزیزم که تقدیم شما خواهد شد. پس انشالله ایام شبهای قدر ما اونجا هستیم. انشالله اگه خدا توفیق بده امام رضا قبول کنه و لایق باشیم دعاگو و نایب الزیاره همه مردم خوب ایران خواهیم بود، چون خیلی از رفقا گفتن التماس دعا.
واقعا دل ما رو بردی به یاد اون زمانهایی که چهارشنبه ها شما برنامه
با تو عالم خوبه
خودتون رو، بله، در چهارشنبه های امام رضایی در حرم برگزار میکردید. حتما ما هم دعا بکنید.
زنده باشید، دعاگوی شما هستیم. شما
اومدید، خیلی سریع بگم.
بله.
بعد توضیحشو در قسمت بعد خدمت شما هستم
ان شاء الله.
بالای درب دوم بهشت که انشاءالله میریم و میبینیم نوشته شده که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی و ولی الله. بعد نوشته شده لکل شیءٍ حیلتٌ و حیلتُ السرور فی الآخره اربع خصال. برای هر کاری راهی وجود دارد و هر کسی که میخواد تو آخرت شاد باشه چهار کار رو انجام بده. دوست دارید تو آخرت شاد باشید، مسرور باشید، تو آخرت گریه نکنیم، تو آخرت دلشوره نداشته باشیم، چهار تا کار رو انجام بدید. اول محبت کردن به یتیم، دوم محبت کردن به خانواده های بدون سرپرست، یعنی حواسمون به این خانواده ها باشه، سوم نسبت به حوائج مؤمنین تلاش کردن تا حوائج مؤمنین رو برطرف بکنیم، و چهارم که همه این سه مورد در این شماره چهار جمعه، رفع نیاز و برداشتن باری از روی دوش مردم. اگر کسی این چهار ویژگی رو داشته باشه تو آخرت مسروره. تو یه جمله بگم، هوای دیگران رو داشتن، به دیگران کمک رساندن، به دیگران خیر رسوندن، این باعث میشه که در آخرت شاد باشیم. دو قسمت دیگه در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. توضیحات خیلی زیبایی دارم آقا مجید میخوام براتون بگم که بتونیم از بحث امشبمون خوب و مفید استفاده بکنیم.
بسیار عالی، دم شما گرم. الهی که ما هممون کمک میکنیم و در اون دنیا مسرور و شاد خواهیم بود. ارادت فعلا
انشاءالله.
زنده باشید. اینجا شب عزیز، رادیو جوان. خب شما چطور کمک میکنید؟ میدونم اهل کمک کردن هستید. اصلا این سوال غلطه اگر بخوام بگم که اهل کمک کردن هستید. شما خودتون همیشه دست به خیر هستید. اما چه پیشنهادی میکنید برای کمک به نیازمندان؟ چه جوری کمک میکنید؟ 3881 باز هم بریم به سراغ پیامک‌های شما. خب جناب روزبهانی از نهاوند گفتن کمک بدون ریا باشه و مخفیانه که گیرنده شرمسار نشه. اینجوری خوب غیر از این باشه کمک کردن تبدیل به گناه و خطا میشه. نظر جناب روزبهانی البته که باید واقعا بدون ریا باشه و مخفیانه. چقدر کار خوبی کرده حسن آقا از خرمدره زنجان. گفته من از امسال نیت کردم که نان صلواتی پخش کنم، اینم از لطف خداست تو این ماه عزیز و شبهای عزیز. خیلی ها حالا نان حسنی رو دادن که ولادت امام حسن مشتبه علیه السلام بود، 15 ماه مبارک رمضان. خیلی هم شبهای قدر این کار میکنن که کار بسیار شایسته، قبول بشه نظرتون. بابا علی اکبرخانی راننده کامیون از شهرمیرزاد دمت گرم واقعا، گفته من تو جاده هر کسی بمونه رایگان تا یه جایی که آبادی باشه من میرسونمش، یعنی ماشینش هم میکشم با خودم. علی آقا کار درسته، خدا قوت، مشری هستی. خب بیژن صفیخانی از اهواز گفته یکی از دوستان من ترک قشقایی هستن، باور میکنید تمام دارایی ایشان فعلا 80 درخت خرماست و 80% پولشو برای تحصیل چندین دانش آموز یتیم هزینه میکنه. واقعا کارتون درست، خوش به سعادتتون، دمتون گرم. من کل داراییم 25 میلیون 10 میلیونش رو تقدیم میکنم به پویش به عشق علی علیه السلام، فرزاد از فارس. فرزاد کار درسته، اصلا کاری کردی کارستون، روحم شاد شد. سید صادق از جهرم فارس گفتن با بخشیدن چیزایی که خیلی از مردم به اون نیاز دارن. ماشاءالله سید صادق. خانم زهره از اصفهان هم چه کار درخشانی انجام دادن که خیلی این کارو میکنن، دمتون گرم. گفته من مهارت هامو رایگان آموزش میدم تا خودشون این مهارت رو یاد بگیرن، برن برای خودشون کسب درآمد کنن. از این طریق من یک عمر بهش کمک کردم که خودش درآمد داشته باشه، وضعش هم خوب بشه. خیلی کارتون درسته خانم زهره، و کسایی که مثل شما فکر میکنن و کار میکنن، الهی که در دنیا آخرت بهترین ها نصیبتون باشه. پس قراره بگید که چجوری کمک میکنید، چه پیشنهادی میدید برای کمک کردن به دیگران، کسایی که نیازمنده. 3881 سامانه پیام کوتاه 2265-2103 تلفن ما هستش، که امیدوارم تلفن داشته باشیم با اون اتفاقی که افتاده. امین قاسمی فر لطفاً بیا تو استودیو، دارم میبینمت، که قرار سفر کنیم به یه کشور دیگه و آشنا بشیم با آداب و رسوم مردمان اون کشور در ماه مبارک رمضان. امین قاسمی‌فر سلام به تو، خیلی خوش اومدی، قبول بشه.
به نام خدا. سلام به تو، سلام به سوی خوب شنونده، ان شاءالله از همه قبول باشه. ماشاءالله امروز هم چنین خوش تیپم شدی، آدم بیشتر دلش میخواد تماشات کنه تا اینکه صحبت بکنه.
قربونت زنده باشی عزیزم.
دل شنونده ها نخواهد حالا.
نه شما چشماتون زیبا میبینه.
سلامت باشی، داره عینکم مختازه عوض کردم.
خیلی هم خوشحال بهت میاد.
قربونت برم، مرسی، در خدمتیم.
عزیزی، قرار ما به کجا سفر کنیم؟
امشب میخوام راجع به آداب و رسوم مردم سوریه تو ماه مبارک رمضان صحبت بکنم. آداب و رسوم جالب و جذابی دارن. حالا یه فاصله بگیریم بیایم راجعش صحبت کنیم.
فاصله بگیریم؟
یه بارم بذار من بگم دیگه. حالا تو خوش تیپ شدی، ما میتونیم بگیم.
فاصله میگیریم.
عرض کنم که اولیس بگم آراز همیشه اینجوری بیا دیگه. نه شوخی مزاح بود
کلن دیگه. ما الان رفقای شنونده میگم مجید از کرمه
قبلا چه جوری میومدن. نه یعنی خونیست عرض شود که همیشه مجید از آخرین روزهای ماه شعبان میشه نزدیک شدن ماه مبارک رمضان رو در کوچه پس کوچه های شهرهای مختلف سوریه احساس کرد. بازارچه هایی که شلوغ میشه، مساجدی که داره تمیز میشه، خونه هایی که غبار روبی میشه و سخنرانان و مبلغان دینی که تو مرکز فرهنگی شهر کم کم مستقر میشن و آماده میشن برای اینکه در واقع اون جلسات مذهبی خودشونو داشته باشن. و این اتفاقا یکی از اتفاقات مهم تو سوریه هستش و جوانها معمولا هستن پا منبری، به قول معروف این مبلغان علمی و دینی و مذهبی هستن، میشینن پای صحبت‌های اونها. این یکی از اتفاقات در واقع مستمر و دائمی ماه مبارک رمضان تو سوریه هستش. توی سوریه معمولا اون مسئولانی که مربوط هستن و اون قاضی شهر وقتی که براشون مسجل میشه حلول ماه مبارک رمضان اعلام میکنن تا این از طریق رسانه‌ها به اطلاع همه برسه. ولی غیر از این سحرخان هم دارن تو سوریه مجید، که بهشون این سحرخانا که با طبل میان و در واقع هر سحر مردم رو برای سحری بیدار میکنن بهشون ابو طبله هم میگن تو زبان محلی. اینا آره با زدن طبل معمولا سحرها مردم رو با خبر میکنن از اینکه در واقع زمان سحر هستش و باید بلند بشن و سحری بخورن. و اینم یکی از اتفاقایی هستش که همیشه شنیده میشه سحرهای ماه مبارک رمضان تو کوچه پس کوچه های شهرهای مختلف سوریه.
بسیار عالی.
مجید اگه خاطرت باشه زمانی که راجع به الجزایر صحبت میکردیم گفتیم با شلیک توپ اونها در واقع اعلام میکنن افطارها رو. توی ماه مبارک رمضان توی سوریه هم همین جوری هستش، یعنی همراه با اون اذان که میخواد زمان افطار باشه حتما گلوله توپ شلیک میشه تو برخی از جای سوریه و این صدا شنیده میشه. خیابونها معمولا شلوغتر میشه توی زمان افطار هرچقدر نزدیک میشن به زمان اذان. و یه نکته جالب دیگه این که تو سوریه دو مدل بیشتر نیست، یعنی یا افطار رو مردمشون مقیدن که حتما تو خونه ها و همراه خانواده حالا با مهمان هایی که دارن دوستان بخورن، یا تو مساجد، یعنی حتما این زمان خودشون جوری تنظیم میکنن که افطارها رو یا تو مساجد باشن و یا تو خونه باشن. یعنی دیگه کسی تو زمان افطار واقعا روزه‌داری رو نمیبینه تو سطح شهرها و تو کوچه پس کوچه، حتما این زمان رو تنظیم میکنن. آره این اتفاق میفته، مقیدن به این که حتما یا تو مساجد باشن یا در کنار خانواده و در واقع همراهانشون و اعضای دوست و آشنا و فامیل باشن. این یکی از اتفاقات دیگه هست. یه پدیده جالب دیگه تو سوریه بهش میگن چادرهای رمضانی مجید. تو مناطق ثروتمندتر سوریه یا به قول معروف ثروتمندشین سوریه کنار هتل‌های به قول معروف 5 ستاره و رستوران‌های بزرگ، آدمای متمول یه چادرهایی رو برپا میکنن به اسم چادرهای رمضانی. همونجا خودشون اون کمک‌هایی رو که در واقع برای افطار یا برای مستمندان در نظر گرفتن اونجا قرار میدن و هم اونجا محلی میشه برای اینکه همه مردم به اندازه وسعشون و به اندازه توانشون توی اون چادرهای